نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 251 سطر 9 4 فروردین 400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وبابع حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره وملقم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. مرحوم محقق اصفهانی نسبت به بحث اجتماع امر به موسع و مزیق فرمودن که در دو مقام باید بحث کنیم. یکی این که آیا اصل اجتماع امر به موسع و امر به مزیق اون هم موسع من حیث اجزاء الوقت که دارای افراد طولی باشد، آیا اجتماع این موسع و مزیق با قطع نظر از ترتب آیا اجتماعشان معقول است یا اجتماعشان معقول نیست؟ فرمودن که این یک مقام از بحثه. مقام دیگر از بحث این هستش که حالا اگر ما امر به فرد مزاحم نداشته باشیم، آیا اتیان به فرد مزاحم به داعل امر آیا صحیح است یا نیست؟ نسبت به مقام اول فرمودن که اگر امر به موسع از حیث اجزاء وقت رجوع به تأخیر شرعی کند یا به طبیعت ساریه به افراد تعلق گیرد یا به طبیعتی که ملحوظ باشد به نحوی که شامل این فرد شود تعلق گیرد، هر یک از این انحاء ثلاثه باشد، اجتماع دو امر موسع و مزیق معقول نیست، چرا که این محظور طلب و زدن در یک زمان خاص رو به دنبال داره. این عدم معقولیت هم در دل خود محظور عقل عملی رو به دنبال داره، نهفته داره، بدین معنا که اجتماع این دو اجتماعشان صحیح نیست و عقل عملی او رو تجویز نمی کنه. هم در دل خود محظور عقل نظری رو به دنبال داره و نهفته داره، اونجا که فرمود که ولا یعقل دعوتهما. بنابراین کلام ایشون رو وقتی نگاه میکنیم، این فلا یعقل ایشون، فلا یعقل هم به عقل عملی و هم به عقل نظری هست. این که در سه سطر پایانی صفحه 250 فرمودن فلا یعقل اجتماع الامرین لا یعقل، این عدم معقولیت هم عدم معقولیت هست در نگاه عقل عملی، هم عدم معقولیت هست به لحاظ عقل نظری. البته این تعبیر به یعنی جمع میان عقل عملی و نظری در بحوث ایشون صفحه 100 مطرح شده، منتها اونجا شاید بحث به گونه دیگر طرح شده باشه که با اینجا کمی دارای تفاوت باشه. خب کیف ما کان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این شد که اگر این فرد مورد تعلق امر قرار گیرد، اگر این فرد از واجب موسح که مزاحم با واجب مزیق هست مورد تعلق امر قرار گیرد به هر یک از این انها الثلاثه، اینجا لا یعقل. اینجا یک مطلبی میمونه به عنوان مبدأ تصوری بحث و اون این هست که الفرد ما هو. مستحضرید مرحوم آخوند هم در بحث مر و تکرار از کلام ایشون استفاده می شد یا محشین فرمودن، هم در بحث تعلق هم به طبیعت و فرد، فرد رو اون طبیعت به علاوه خصوصیات مفرده گرفتند. حالا خصوصیات مفرده مشخصه ممیزه، حالا همثال اینا. حالا تو بحث بعدی مرحوم محقق اصفهانی از این دیدگاه استاد فاصله میگیرند، تو بحث تعلق احکام به تبایع یا افراد فاصله میگیرند و فرد رو به گونه دیگر معنا میکنند و ادعاشون این هست که این معنایشون ظاهر از واژه فرد هست و ما نباید از این ظاهر رفعیت کنیم. حالا این تو ذهن شریفتون باشه. کیف ما کان، اگر امر به فرد تعلق گیرد، فرد از موسعه که مزاحم هست، اینجا لایعقل. اما اینجا یک نحوه چهارمی هم متصور هست و اون این هستش که امر به موسع رجوع به یکی از این انها الثلاثه نکند، بلکه رجوع به صرف و طبیعه کند، به صرف وجود طبیعت تعلق گیرد و هیچ گونه نظری به افراد نباشد، نه بلا واسطه و نه مع الواسطه، به هیچ نحو به فرد نظر نشود و فرد به هیچ وجه ملاحظه نشود، لا به ذات ولا بالعرض. در این صورت عرضم به حضور شما وجود چنین امری در کنار امر به مزیق امر به ضدین نیست، در واقع امر تعلق گرفته به صرف و طبیعه و این صرف و طبیعه یعنی اولین وجود از طبیعت و این اولین وجود قابل تطبیق بر افراد مختلفه هست، ولی مکلف به سوء اختیار خودش اون صرف الطبیعه رو تطبیق داد بر این فرد از موسع که مورد مزاحمت با اون مزیق قرار گرفته، این به سوء اختیار هست و الا نسبت به این فرد از موسع که ضد واجب مزیق هست هیچ نحوه امری تعلق نگرفته، پس اینجا طلب و ضدین رو ما نداریم. لذا می فرمایند که و ان لم یرجع الامر بالموسع الى احد الوجوه، اگر امر به موسع به یکی از این وجوه ثلاثه رجوع نکند، مستحضرید اگر به این وجوه، به یکی از این وجوه ثلاثه تعلق گیرد و رجوع کند، اینجا اون فرد از موسع که مورد مزاحمت با مزیق هست دارای امر خواهد بود، ولی اگر رجوع نکند پس اون فرد به موفرد مورد امر نیست، ملحوظ نیست، لا به ذات ولا به لرز مورد نظر نیست، لا اصالتن ولا طبعن، لا بلا واسطه ولا معل واسطه، که اینها همه تعابیر مرحوم عقل اصفهانی است. می فرمایند که و ان لم یرجع الامر بالموسع الى احد الوجوه بل الى الامر به صرف طبیعه، امر تعلق گیرد به صرف طبیعت. تعبیری که در بحوث صفحه 100 سطر چهارم دارند تعبیر اینه، به صرف وجود طبیعه من دون نظر الى الافراد اصلا لا بلا واسطه ولا معهانی ولا معل واسطه. این تعبیر در بحوث است. میفرمایند که بله و ان لم یرجع الامر بالموسع الى احد الوجوه بل الى الامر به صرف طبیعه مع قطع نظر عن الخصوصیات و الممیزات، اگر چنین بود و به عبارت اخرى عن المفردات، یعنی مع قطع نظر عن المفردات، حالا این به عبارت اخرى نکتش چیه؟ حالا این تو ذهن شریفتون باشه. حالا اگر رجوع نکنه بلکه به صرف و طبیعت تعلق بگیره، اینجا فالفرد المزاحم غیر ملحوظ، اون فرد مزاحم لحاظ نشده، لا به ذات و لا به عرض، نه ذاتن و نه عرضن و لا محددن للطبیعه، اون فرد محدد طبیعت و مقید طبیعت نیست. اون وقت و یکون معنى الامر بها و القدر علیها، معنای امر به چنین طبیعتی و قدرت بر چنین طبیعتی، معناش چیه؟ هو الامر به وجودها، امر به وجودش هست، امر به صرف و طبیعه، امر به وجودش هست، که این وجود هم المقدور علی بالقدر علی تطبیقها علی افرادها، فتطبیقها علی الفرد المزاحم به سوء اختیاره لمکان ترک الواجب المزیق لا ربط له به تعلق الامرین بزدن. تطبیق دادن این طبیعت از طرف مکلف، تطبیقش بر فرد از موسع که مورد مزاحمت با مزیق قرار گرفته، که این تطبیق هم به سوء اختیار عبد هست. چرا به سوء اختیار هست؟ چون ترک واجب مزیق رو در اونجا انجام داده، این تطبیق لا ربط له به تعلق الامرین بزدین، این ربطی به تعلق دو امر به دو زد نداره. چرا؟ به جهت اینکه وقتی این مفردات به هیچ وجهی لا به ذات و لا بالعرض مورد ملاحظه آمر قرار نگرفت، پس آمر در کنار امر به واجب مزیق، امر به ضد واجب مزیق نکرده، چون ضد واجب مزیق این فرد مزاحم هست، آمر که هیچ امری به این فرد نکرده، اون چیزی که آمر به او امر کرده صرف و طبیعه هست و صرف و طبیعه که ضد واجب مزیق نیست، و اون چیزی که ضد واجب مزیق هست که فرد باشه، این فرد مزاحم باشه، این فرد مورد امر قرار نگرفته. پس آنچه که ضد واجب مزیق هست مأمورون به نیست، تا لازم آید دو امر به دو زد، و آن چیزی که امر به او تعلق گرفته زد واجب نیست، اون صرف و طبیعه هست. از مع عدم لحاظ المفردات به وجه من الوجوه لا تعلق للامر به زد الواجب المزیق، امر تعلق نگرفته به آنچه که زد واجب مزیق هست که زد اون فرد مزاحم باشه. لا تعلق به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه همونطوری که چند سطر قبل داشتن، لا به ذات و لا بالعرض. و تمام الکلام فیه سیجی و انشاء الله تعالی فی مبحث اجتماع الامر و نهی. خب در این عبارتی که تقدیم شد یک تعبیر و به عبارت اخرى بود که من قطع نظر عن الخصوصیات و المميزات و به عبارت اخرى عن المفردات، این تعبیری که ایشون اینجا دارن در بحوث هم تعبیر اینه من دون نظر الى الافراد اصلا. این مطلب، این اختلاف در تعبیر که به عبارت اخرى رو ایشون ذکر کردند، میتونه ناظر به مباحث حکمی باشه که خودش رو در مباحث اصولی هم نشون داده، و اون این هستش که اون خصوصیاتی که همراه طبیعت هست آیا اونها مجرد خصوصیات مميزات هستند و مفرد نیستند، یا اونها مفرد هم هستند، و اگر خصوصیات و مميزات باشن مفرد چیست؟ که اونجا در بحث حکمت متعالیه خب نظر بر این هستش که تشخص هر طبیعت به وجود اون طبیعت هست، که این بحث رو ما در فصل بعدی یا بحث بعدی که تعلق احکام به طبع یا افراد باشه خواهیم داشت. پس این فعل جمله که فرمود ما قطع نظر عن الخصوصیات و المميزات، خصوصیات مميزات اون عوارضی هستند که لازمه وجود طبیعت هستند. مفردات رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، حالا ممکنه همون خصوصیات و مميزات رو مفرد بدانیم طبق یک نظر، ممکن هست مفردات رو شیء دیگر بدانیم طبق نظر دیگر، که این بسته به بحث های حکمی داره. این یک نکته. نکته دیگر این هست که ایشون فرمودن که فالفرد المزاحم غیر ملحوظ لا به ذات و لا به العرض، در مقابل تعبیری که داشتن در بحوث این هستش که من دون نظر صفحه 100 سطر 4 من دون نظر الى الافراد اصلا لا بلا واسطه ولا معها، که این بلا واسطه و معها رو یا اینجا به ذات و بالعرض در مقابل اون وجوه ثلاثه است، که در اون وجوه ثلاثه نظر به افراد هست، به ذات و بالعرض بر اساس تعبیری که اینجا دارند در نهایت درایه، بالاصاله و بالتبع بر اساس تعبیری که در بحوث دارند نسبت به اون وجوه ثلاثه. وقتی که اون وجوه ثلاثه رو ذکر میکنن میفرمایند سطر 2 همون صفحه 100 بحوث، فحیث ان الافراد ملحوظه فی مقام الامر اما بالاصاله او بالتبع، ولی بر اساس تعبیر اینجا باید بگیم این افراد ملحوظ هستند به ذات یا بالعرض در این وجوه ثلاثه. خب مستحضرید واژه بالعرض، مصطلح بالعرض و بالتبع با هم فرق داره. بالتبع رو برای جایی به کار میبرن که واسطه در ثبوت وجود داره، چه اینکه بالعرض رو در جایی به کار میبرن که واسطه در عروض وجود داره. حالا اینجا ما چه کنیم؟ به نظر میرسه که در این وجوه ثلاثه بر اساس تأخیر شرعی اینجا فرد ملحوظ هست بل اصاله یا بذات، این مشخص. چه اینکه بنابر وجه سوم که الطبیعه ملحوظتن به نحو تسعو حاضر فرد المزاحم، فرد ملحوظ هست بالعرض، چون اصلا اونجا نظر به فرد نیست، نظر به طبیعت هست. این هم مشخص، بنابراین که الطبیعه ملحوظتون به نحو تصاب هازل فرد المزاحم، این رو تطبیق بدیم به همون قضیه طبیعیه. این وسطی که او تطبیق داده شد بر قضیه محصوره، در قضیه محصوره ایشون تعبیری که دارند این هست که در همین جلد دو صفحه 258 تعبیر این بود که تعلیقه 129 سطر 2 تعلیقه فرمودند که الا ان طبیعتا لوحزت فی المحصورت على نحو یسری حکمها الى الافراد عقلا. این که فرمود یسری حکمها الى الافراد عقلا، خب پس نشون میده که خود عامر افراد رو لحاظ نکرده. یک مقدار تعبیر ایشون کمی لیز هست، چون در ادامه هم داره که در محصوره طبیعت ما بهی یونزر هست. در بحوث هم سطر یک اینجور تعبیر کرده برای این طبیعت ساریه، فرمود که او امرن به طبیعت الملحوظه فانیتن فی افراده ها. ولی خب اینجا تصریح داره که حالا هرچه اجمال و متشابه داریم باید این رو ارجاع به این محکم بدیم که یسری الا ان طبیعت لوحزت فی المحصورت الا نحو یسری حکمها الى الافراد عقلا. خب این از این مطلب که اگر ما این مقدار رو نگاه کنیم باید بگیم که در قضیه محصوره حکم رو افراد میره و افراد لحاظ میشوند، ولی بالعرض لا بالذات. در همین نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 219 اونجا هم تعبیری که ایشون دارن هماهنگ با همین معنا هست که بگیم در قضیه محصوره واسطه در عروض هست نه واسطه در ثبوت. ایشون در جلد 3 صفحه 219 که قبلا هم آدرسش خدمت دوستان تقدیم شد اینجور دارن می فرمان که والمراد به کون طبیعت آلت ملاحظت الافراد لیس، بله لیس کون لحاظها، لیس کون لحاظها واسطتن فی ثبوت لحاظ الافراد، که اگر واسطه در ثبوت باشه پس افراد مورد لحاظ هستند به ذات، ولی تبعد فإن الافراد حيث انها غیر متناهیه فهي غیر قابلة للحاظ لا بلا واسطه ولا معل واسطه، بله المراد لحاظ الافراد هست به لحاظ جامعه ها المنطبق علیها قهرن. افراد لحاظ می شوند اما به واسطه لحاظ جامعه، که این لحاظ جامعه میشه واسطه در عروض، که این جامعه هم منطبق بر افراد هست قهرن. بنابراین اگر این عبارات رو کنار هم بذاریم، باید از اون تعبیر به تبع ایشون در بحوث رفعیت کنیم و به همین تعبیر بالعرض تمسک جوییم. خب این از این تعبیر. البته اون چیزی که همونطور که در ابتدای بحث تقدیم شد باقی میمونه و جای بحث داره به عنوان مبدأ تصوری بحث، این هست که الفرد و ماخوه، که این رو حواله میدیم به بحث بعدی، بحث از تعلق احکام به توایع یا افراد. خب ایشون تا اینجا اومدن گفتن که بله، پس بنابر تعلق امر به موسه به صرف طبیعت، صرف وجود طبیعت، اینجا عرضم به حضور شما امر به موسه و امر به مزیق با هم جمع میشن، چون اصلا امرین به ضدین لازم نمیاد. اینجا امر به دو شیء است که اصلا اینها با هم تضادی ندارند. حالا یک استدراکی دارن. استدراک این هستش که ما این طب رو گفتیم که امر به صرف و طبیعه اشکال نداره، اما این در صورتی است که، و گفتیم صرف و طبیعه هم مقدور هست، صرف و طبیعه هم مقدور هست و امثال اینها، این در صورتی است که ما موسع رو موسع از حیث افراد بگیریم، نه موسع از حیث اجزاء وقت. اگر ما موسع رو از حیث اجزاء وقت بگیریم که دارای افراد طولیست فقط، خب اون فرد از موسع که مزاحم با مزیق هست که صرف و طبیعه میخواد بر اون منطبق بشه، او دیگه مقدور نیست و امر به او میشه امر به ضده. بله در جایی که موسع ما موسع باشه، نه از حیث اجزای وقت که دارای افراد طولیست، بلکه موسع باشه از حیث افراد، یعنی دارای افراد هم عرض باشه، که این مسئله در که این تصور در مسئله اجتماع امر و نهی میاد. اگر این باشه، این مطلب درست بوده و قابل پذیرش خواهد بود. نظام فرمان که نه، لکن نهو استدراج مع القول به هازل مبنا، اگر هم این مبنا را قبول کنیم که امر به صرف و طبیعه، امر به موسع رجوع کنه به امر به صرف و طبیعه، یشکل و هنا ایزن، اینجا تعلق امر به موسع، هنا که موسع از حیث اجزای وقت باشه، مشکل هست. چرا؟ به ان طبیعه حیث ان افرادها هنا طولیه فلیس فی زمان المزیق لطبیعت الموسع فرد غیر مزاحم حتی یقال لا نظر الی بل الى صرف طبیعه که صرف طبیعه الغیر المزاحمه به نفسها، تو این حرف رو بزنی، فا انها هین زن، چرا که طبیعت در این هنگام وقتی افراد طولی در نظر میگیریم در زمان مزیق منحصرتون فی المزاحم، فا یکون الامر بها، پس امر به صرف طبیعه فی هاز الزمان در این زمان مزیق، یکون الامر بها امرن بالمزاحم، حقیقتا در حقیقت امر مزاحمه، مولا امر کرده به صرف و طبیعت، ولی این صرف و طبیعت در این زمان مزیق فقط یک فرد داره، پس مقدور من نیست. اون بحث پیش میاد که طلب و زدن میشه به خلافه. پس این که فرمود حقیقتن چون انطباق قهری بر این فرد مزاحم داره، گرچه به لحاظ قالب لفظ امر به صرف و طبیعه خورده. به خلاف باب اجتماع الامر و نهی، بر خلاف باب اجتماع امر و نهی، فا ان الافراد هنا هناکه ارضیه، افراد در بحث اجتماع امر و نهی ارضی هستند، افراد هم ارض هستند. ففی کل زمانین لطبیعت صلات افراد مزاحمه یک و افراد غیر مزاحمه، فالطبیعه فی کل زمانین مقدور، فالطبیعه فی کل زمانین مقدور علیها، طبیعت در هر زمانی مقدور علی خواهد بود. این مطلبی که شون اینجا دارم. همین استدراک رو ایشون در بحوث صفحه 101 هم دارن، اونجا که می‌فرمایند که نعم ما تصورناه فی الواجب الموسع یجدی فی مثل مسئله اجتماع الامر و نهی نظرا الی ان الامر بالصلاة متعلق به صرف وجودها بلا نظر الی افرادها حتی یلزم منه تعلق الامر به ما یتحد مع القصد و هو تکلیف بالمحال، و اما فی ما نحن فیه ولو یجدی از فی زمان الابتلاء بالاهم لا تکلیف به صرف وجود طبیعه لانحصار فردها فی المزاحم ولا یمکن تصحیح الامر الا بالترتب فتدبر جیدا. این مطلب رو ایشون اونجا داره. بنابراین اینجا در مقام اول در بحث واجب موسع و مزیق باید بگیم که اجتماعشون اینجا صحیح نیست، معقول نیست. چه امر به موسع رو ما رجوع بدیم به تأخیر شرعی، چه رجوع بدیم به طبیعت ساریه، چه طبیعت ملحوظه به نحو تصاحاز الفرق و چه تعلق گیرد به طبیعت به صرف وجود طبیعت، به هیچ نحو پذیرفته شده نیست. هازا تمام الکلام در مقام اول. و اما مقام دوم که صحت اتیان به موسع باشه در زمان مزیق به دائل امر، این انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.